أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قراردادهای بانکی بود که جایگزین قرض ربوی می شود. بحث در یکی از مصادیق آن که بیع العینه هست واقع شد، که مجموع روایات مفادش این بود که بیع العینه جائز است. البته صحیحه علی ابن جعفر مشروط کرد صحت بیع العینه را به اینکه در ضمن بیع اول شرط نشود بیع دوم. علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم الى اجل ثم اشتراه بخمسه دراهم بنقد ایحل؟ قال اذا لم يشترط ورضیا فلا بأس. راجع به معارض این روایات ما عرض کردیم که معارض این روایات مثل صحیحه منصور ابن حازم حمل میشه بر کراهت بیع العینه، ولیکن یک صحیحه منصور ابن حازمی هم بود که ما نقل کردیم و او را هم حمل بر کراهت کردیم، اما به نظر میرسه که جواب دیگری داره. این صحیحه رو بخونم، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 45. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غیر ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا يبيعه نسيئا فاما نقدا فليبعه بما شاء. ما اینجور معنا کردیم این روایت را، گفتیم که شخصی طلبکار است از دیگری، بدهکار می آید از طلبکار چیزی بخرد. امام فرمود که به این بدهکار جنس نسیه نفروشد این طلبکار، که ما عرض کردیم که این به خاطر این بود که جنس نسیه که بفروشد حیله رباست، که جنس نسیه می فروشد به این بدهکار، او می رود این جنس نسیه را نقد می کند، در بازار می آید بدهیش را می دهد، که همون بیع العینه است. ولیکن احتمال داره که این روایت چیز دیگه ای رو می خواد بگه. این روایت میخواد بگه که طلب کسی طلبی دارد از دیگری، مثلا 10 من گندم، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، این بدهکار که 20 من گندم بدهکار است به زید، مثلا میآید نزد زید میگوید جناب زید بخشی از این 20 من گندم را به من بفروش. فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، یعنی ليبتاع من ذلك الدين كالطعام شيئا. حضرت در جواب بفرمایند که نسیه نباید معامله کنند. این شخصی که 20 من گندم بدهکار است به شما، میاد میگه بخشی از این چیزی را که به شما بدهکار هستم به خود من بفروش، مانعی ندارد، میتواند طلبکار طلب خودش را که مؤجل هست به این بدهکار نقدن بفروشد و نتیجهش این است که به جای مثلا این که فرض بفرمایید که شما 1,000,000 طلبکارید از زید یک ساله، زید میاد میگه که این 1,000,000 طلبت رو نقدن به من بفروش به 800,000 تومان، شما که طلبکاری قبول میکنید، معامله انجام میشه، این بدهکار 800,000 تومان میده به شما، چک 1,000,000 را که به شما داده بود به تاریخ یک سال دیگه از شما پس میگیره. ولی اگر بخواهد نسیه معامله بشود، یعنی این چک 1 ساله 1,000,000 رو به چک 900,000 تومن 6 ماه دیگه معامله کنید، این بیع الدینه به دین میشه. این احتمال در روایت هست، در وافی هم همینجور معنا کرده. در وافی میگه فعت المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئن ای شیئن من ذالک المتاع الذی علی ولا یبعد ان یکون شیئن تصحیف و نسیئن. لیبتاع منه شیئن نبوده، لیبتاع منه نسیئن بوده که امام فرمود لا یبیعه نسیئا و انما منعه من النسیئه لانه بیع الدین بالدین. خب اینم یک احتمال نیست در این روایت، که اصلا این روایت از بحث بیع الدین خارج میشه. حالا آخه همه جا اهداف این نیست که طلب مؤجلش رو بخواد نقدن معاوضه بکنه، مثلا چک 1,000,000 یک ساله داره بخواد اینو معاوضه کنه به مثلا 800,000 تومان نقد که کمتر میشه. گویا نه، واقعا در این مثال روایت این شخص بدهکار 20 من گندم که به شما بدهکار است نیاز به گندم داره، میخواد اون طلبی که شما از او دارید بخشیش رو از شما بخره و نیازش رو برطرف کنه. طبعاً این فرضی که الان کردیم گندم داره، حالا بیاد به شما بده و از شما بخره، این یه را اینه که میگه آقا شما که از من 20 من گندم طلبکاری، منم فرض کنم 20 من گندم دارم تو انبارم، بخشی از این طلب تو به من بفروش.
شاید هم تحصیل گندم سخته
ولی پول دادن آسونه، میخرم بخشی از اون گندمی که شما طلب دارید به پول نقد به شما میدم. دیگه روایت مربوط به بحث بیع الینا نمیشه. خب راجع به این بحث که بیع الینا صحتش منوط است به عدم شرط بیع دوم در ضمن بیع اول، آقای سیستانی در کتاب الربا که تقریر بحث‌های ماه رمضان ایشان هست در صفحه 134 فرمودن که به نظر ما این شرط که در روایات مطرح شده که مبادا در ضمن بیع اول شرط بکنید بیع ثانی را، این برخلاف اون چه که شیخ انصاری فرموده است که یک شرط تعبدی است. نخیر، این شرط تعبدی نیست. بلکه برای این هست که اگر شرط بکنن می شود ربا. البته در جایی که یک بیل نقد است یک بیل نسیه، نباید شرط بشود در ضمن بیع اول بیع دوم. اما اگر هر دو بیع نقد بود، من الان ماشینم را به شما می فروشم به 100 میلیون، شرط می کنم یک سال بعد این ماشین را شما به من بفروشید به 150 میلیون، که اون هم نقد هست مثلا، که اصطلاحاً در زبان فارسی میگن که باز خرید و ترجمه ریپو هست ظاهراً، که قرارداد مرسومی شده. ایشون میگن این به نظر ما شرط هم بشه اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه که یک بی نقد یک بی نسیه، اینجا نباید در ضمن بیع اول بیع دوم شرط بشه. مثلا ماشین رو که من دارم به شما بفروشم نقدن 100 میلیون و بخواهم نسیه از شما بخرم یک ساله به 150 میلیون، که اینجا هدف در حقیقت این است که من 100 میلیون نقد گیرم بیاد 150 میلیون یک سال دیگه به شما بدم. روایات که میگه نباید شرط بشود در ضمن بیع اول بیع دوم، یک امر تعبدی نیست که شیخ انصاری فرمود، بلکه حق با شهید است که فرموده است که این برای این جهت است که اگر شرط بکنند بیع سوری میشود و در حقیقت میشود ربا. آقای سیستانی در توضیح مطلب فرمودن که ما به نظرمون در خود روایات بیع العین هم که میفرمود الیس انشاء اشترا و انشاء لم یشتره و انشاء تبعت و انشاء لم تبع، با این مطلبی که در روایت علی بن جعفر است که اذا لم یشترت و رضیا فلا بعثه، نفسش یکیست. همه اینها یک مطلب را میخواهند بگویند و آن این است که اگر شرط بکنید، ولو شرط به نحو تمانی قبل العقد باشد، این منشأ میشه که بیع سوری بشه و بشه در حقیقت معامله واحده‌ای که روحش رباست. در توضیح آقای سیستانی فرمودن که روایات در مقام ناظر بود به فتاوای عامه، عامه بیع این با شرط را همونطور که در تاج العروس داره اتفاق نظر داشتن که حرام و باطله با شرط، با شرط بیع دوم در ضمن بیع اول، و می گفتن این می شود ربا. ائمه علیهم السلام این روایاتی رو که بیان می کردن می خواستن اقناع بکنن عامه را به این حکم، نه اینکه بیان تعبدی داشته باشن، و در حقیقت می خواستن بفرمان که بیع العینه با شرط باطل است، چون مقصود حقیقی این دو نفر بی نیست بلکه رباست. میخواهن ربا خاری کنن با این روش پیچیده، با این اسلوب ملتوی، با این روش پیچ در پیچ. بعد ایشان فرموده است که فرقی هم نمی کند، مهم این است که در بیع دوم، بیع اول که انجام شد شما ماشینتان را فروختید به دوستتان نقدن به 100 میلیون. در بیع دوم که ماشین را از دوستتان می خرید 1 ساله به 150 میلیون، باید هیچ گونه ارتباطی بین این بیع دوم و بیع اول نباشد، و الا اگر ارتباط باشد بین این دو بیع، این می شود ربا و فرقی هم نمی کند این ارتباط ناشی باشد از شرط صریح یا شرط ضمنی. شرط ضمنی هم فرق نمی کند، ناشی باشد از گفتگوی قبل از بیع اول، که قبل از بیع اول شرط رو مطرح می کنید، ولو در هنگام بیع اول نگفتید که فروختم این ماشین را به 100 میلیون نقدن به شرط اینکه بعدن این ماشین را به من بفروشی نسیتاً 150 میلیون 1 ساله، که این شرط سری است. نه، شرط سری هم اگر نباشد قبلاً بیان کنید شرط را، و بیع اول مبنی بر اون شرط باشد، این هم موجب بطلان بیع می شود. حتی اگر به لسان شرط نگویید، توانی کنید قرار بگذارید، ولو قراری که ظهور در اشتراط ندارد. یک وقت شرط رو صریح مطرح می کنید، یا در ضمن بیع اول یا قبل از بیع اول، و بیع اول مبنی بر اون شرط است. یک وقت نه، اصلا توانی بین شما دو نفر است و هیچ تعبیر شرط نمی کنید، اما این توانی و تواتی قبل از عقد منشأ میشه که شما و دوستتان نسبت به بیع دوم مسلوب الاختیار بشوید، دیگر نتوانید امتناع کنید از بیع دوم. نگفتید شرط میکنیم، توانی کردید، یعنی قبلا گفتگو کردید، همین گفتگو منشأ ظهور در شرط ضمنی شد، بدون اینکه تعبیر کنید شرط میکنید. بخیر، باید شما در بیع دوم و دوستتان مختار باشید در بیع دوم. اینطور نباشد که به خاطر اون تبانی قبل از بیع اول ملتزم شده اید به این بیع دوم. بعد ایشان فرموده است که شرطی که قبل از عقد مطرح می شود بین این دو نفر، اگر عقد مبنی بر آن باشد، در جاهای دیگر ما گفتیم هم موجب وجوب وفا است هم تخلفش خیار شرط میاره، اما اگر قبل از عقد یا در ضمن عقد به آن تصریح نشود، مجرد تبانی باشد، این وجوب وفا نمیاره اما خیار میاره. ولذا گفتیم تبانی عقلایی این است که انسان ها میخواهند وقتی خرید میکنن ارزش مالشون حفظ بشه، خونه 1 میلیاردی رو 1 میلیارد بفروشه نه 0.5 میلیارد. این تبانی عقلایی است. حتی شرط قبل العقد نمی کنند، شرط ضمن عقد نمی کنند، این منشأ خیار میشه. اینجا هم همین تبانی منشأ بطلان این بیع الایمان میشه. ایشان که نمیگه شرط ضمنی نیست تبانی، میگه شرطی که قبل از عقد گفتگو کرده ان نیست، شرطی که در ضمن عقد گفتگو کرده ان نیست، قبلا تبانی عملی بوده است بر این که شما ماشینتان را نقدن به او بفروشید 100 میلیون، او هم از شما بخرد 150 میلیون ببخشید، بعدش هم شما از او بخرید 150 میلیون نسیه یک ساله، و الا چرا نرفتید جای دیگه بفروشید؟ خب ماشین مگه نمیخوای بفروشید 100 میلیون؟ این آقا که از شما ارزونتر برمیداره، جای دیگه میتونی 110 میلیون بفروشی، چرا اومدی به این آقا میفروشی 100 میلیون؟ تبانی دارید باهاش، تبانی دارید با او، این تبانی منشأ شرط ضمنی میشه و این موجبه، این میشه دیگه اختیار مطلق نداشته باشید نسبت به اینکه بیع دوم رو انجام ندید، ولذا این بیع الاینه باطله. ایشون فرمودن ما اون روایاتی هم که میگه الیس ان شاء با و ان شاء لم یبه و ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری که خواهیم خواند، میگیم اینها هم با این روایت اذا لم یشترت و رضیا فلا بعث، اینها مضمونشون و مفادشون یک چیز هست. این محصل فرمایش های سیستانی است. حالا عرض میکنم ما دو تا مطلب اینجا میخواییم عرض کنیم. یه مطلب راجع به اینه که ایشون فرمودن که صرف تبانی کافیست که بیع الاینه را باطل کند. خب ما قبول داریم تبانی بدون این که ما تصریح کنیم به اسقاط شرط در ضمن بیع اول، انصافا ظهورش در شرط است. یعنی ما همین که تبانی میکنیم، چون بدون تبانی که معمولا بیع الاینه انجام نمیشود، ما هر کجا بیع الاینه دیدیم با تبانی است، همین طوری که نمیآید این آقا ماشینش را به شما بفروشد به 100 میلیون نقد، تبانی است که میخواهد 100 میلیون از شما بگیرد، شما قرض الحسنه نمیدهید ولی حاضرید 100 میلیون بدهید آخر سال 150 میلیون به وجه شرعی بگیرید، این تبانی است دیگر. اگر تصریح نشه به الغاء شرط بیع دوم، انصافا این تبانی موجب ظهور در شرط است. این فرمایش ایشون اگر به این مقدار باشد قبول است، ولذا ما نیاز داریم در بیع اول تصریح کنیم به الغاء شرط، بگیم ما هیچ شرطی نمی کنیم بیع دوم انجام بشود، شما هم شرط نمی کنید بیع دوم انجام بشود. بالاتر بگویم این الغاء شرط هم سوری نباشد اگر بعد از این که این ماشین را به شما فروخت دوستتان 100 میلیون نقد، شما گفتید خب ماشین رو تحویل بده نمیخوام بهت بفروشم، خودم ماشین نیاز داشتم، وقت نداشتم برم بونگا، نوعنم قیمتاشون مناسب نبود، ماشینت رو به قیمت خوبی فروختی شکر الله سعیک، دوستتون چی میکنه؟ میگه بابا حالا من یه چیزی گفتم که الغاء شرط اینا برای این بود که میخواستیم شرعیتش درست بشه، ولی خب معلومه که من اینو به تو نقدن فروختم 100 میلیون که ازت نسیه بخرم 150 میلیون پول نیاز داشتم، و الا من هر روز میخوام بیام از فلانجا درس بدون وسیله که نمیتونم بیام. خب این معناش اینه که این الغاء شرط سوریه، بله. اگر بگه که خب حق داری، حق داری به من ماشین رو نفروشی، اما این ناجوان مردی است. بالاخره ما یه گفتگویی کردیم، تو هم میدونی نیاز من چیست، این زرنگیه، اما حق نداره متهم کنه شما را که آقا این خلاف قرارمون بود. پس باید برای اینکه تمانی منجر به شرط ضمنی نشود، هم تصریح بشود در ضمن بیع اول به الغاء شرط بیع دوم، و هم این که این الغاء شرط دوم سوری نباشد، یعنی به این نباشد که اگر این دوستتان حاضر نشد که ماشین را به شما مجددن به فروشد نسیه 150 میلیون یک ساله، گفت سویج ماشین رو بده میخوام برم تهران، شما ولو تای دلتون ناراحت میشید اما سویج رو بهش بدید، بگید مال توه، حق توه. اگر اینجوری باشه که الغاء سوری نکنید این شرط ضمنی را، اون وقت صدق میکنه که ازالم یشترتا ازالم یشترت ورز یا فلا برسن. این یک مطلب. اگر مقصود آقای سیستانی این تو مطلبی است که ما توضیح میدیم، درست است. و الا
تعهد اخلاقی، تعهد قانونی و شرعی نیست، کافی دیگه تصریح بکنه تعهدمون اخلاقیه.
تعهدی اصلا نیست.
تعهد اخلاقیه، اخلاقی که هست دیگه، ولی خب تعهدی
تعهدی نیست. یک وعده اخلاقی است. یک وعده اخلاقی است. هیچ تعهدی نیست. اما این که ایشان فرمود که شرطی که در ضمن عقد یا قبل از عقد تصریح نشود، شرط ضمنی باشد به نحو مجرد تبانی، این خیار می آورد مثل خیار قبل اما وجوب وفا نمی آورد، ما این رو نمی فهمیم. به نظر ما اگر واقعا تبانی منشأ شرط ضمنی بشود، وجوب وفا هم می آورد. شرط ضمنی در اجاره نماز و حج اینه که پولش رو باید اول بده مستأجر، اما شرط ضمنی در کارهای دیگر مثل خیاطی، نقاشی، پولش رو حالا یا تتمه پول رو آخر میدن، آیا وجوب وفا هم داره؟ گفتگو نمی کنن. میگه آقا حاضر یک ماه روزه بگیری برای پدر مرحوم ما، قیمتش این مبلغ. میگه باشه. شما هم از فردا شروع میکنی روزه گرفته، اینم پول رو نمیاره، خلاف شرعه، چون شرطت به نفع تمانیست. گفتگوی نشد، ولی ظهور عرفیش اینه که پول اینو باید اول بیاری، متعارف اینه، یا در حج همینطور هست. اما نقاشی طرف همون روز اول بگه کل پول رو بده، بگید نه، فوقش حالا متعارف اینه بخشی از پول رو میدن، همه پول رو که اول نمیدن که پول رو بگیری بعد نیایی. اینا فرق میکنه، اینا وجوب وفا هم داره، شرطای ناشی از تبانی وجوب وفا هم داره. فرق بین خیار و وجوب وفا گذاشتن که شرطای ناشی از تبانی که تصریح نمیشود لا قبل لا ولا قبل لا، اینها موجب خیار هست ولی موجب وجوب وفا نیست. ما خدای سیستانی هم بعید میدونیم به این ملتزم باشه. حالا تو همین مثال ازدواج آقای تبریزی میفرمودن، مطلبشون هم قابل توجهه، حالا دیگران قبول نمیکنن، میفرمودن که شرط ضمنی در عقد اینه که زن کارهای متعارف رو تو خونه انجام بده، بچه دار بشه. خب طلبه سالا تو حجره بوده، خب اومده ازدواج کرده، زنش هم درس طلبگی خونده، میگه کار کردن بر زن واجب نیست. خب بچه دار شدن هم بر زن واجب نیست، قرص میخوره بچه دار نشه. خب یه روز دو روز طاقت میاره این شوهر و بعدش صداش در میاد میگه خب پس برای چی من زن گرفتم؟ برای چی زن گرفتم؟ کار که نمی کنی. خودم زور میام خونه، خودم باید غذا بپزم. میگیم بعد از این چند سالی بچه پیدا کنیم، میگی بر زن واجب نیست بچه دار بشود. بله، امتناع از تمکین کامل حرام است، اما من تمکین کامل سر جای خودش قرص میخورم، حق دار از زن قرص میخورد بچه دار نشود. شوهر حق ندارد بگوید قرص نخور، حقی ندارد. حکم اولی این است، ولی خلاف شرط ارتکازی است. البته یه شرط های ارتکازی هم به نفع زنها هست، حالا مصلحت نیست اونا رو بگیم. خب این مورد اختلاف هست. از آقای خویی، آقای سیستانی سوال کردن، گفتن نه شرط ارتکازی نیست زن تو خونه کار کنه، تو خونه شوهر کار کنه، تعارف خارجی است، ولی میتونن هم کار نکنن. اما عرض میکنم فرمایش آقای تبریزی خالی از وجه نیست، حداقل تو اون بحث آبستن شدنش که باید بپذیریم. مطلب دومی که میخوام عرض کنم اینه که اینی که آقای سیستانی فرمود که روایاتی هم که میگه انشاءش ترا و انشاء علم یشتره، ان شاء به تبع ان شاء تلم تبع، اینا هم همین مضمون روایت علی بن جعفر رو میخواد بگه که در ضمن بیع اول اینه شرط نکنید بیع ثانی را. ما به نظرمون خیلی روشن نیست این روایات این مطلب رو میخواد بگه. من این روایات رو اجمالا بخونم. نه، ایشون علل قاعده بودنش رو از این دلیل میگه، میگه بی سوری میشه اگه شرط بکنن، بی سوری میشه. و این بازگشتش به دو معامله ایست که اصلا قصدشون رباست، اصلا قصد جدی ندارند دو معامله را. البته ما مطالب رو متوجه نمیشیم. ما اتفاقا اگر شارع شرط رو مباح میکرد، قصد جدی میکردیم دو بی را که در ضمن بی اول شرط بی ثانی شده، برای اینکه از راه حلال سود ببریم. چرا؟ بحث قصد قربت یه بحث دیگریست. در معاملات انسان به خاطر اغراضی که دارد انتخاب میکنه نحوه معامله را. من اگر شارع اجازه میداد در ضمن به اول شرط کنم به دوم را، چرا این به سوری بشود؟ من میبینم قرض ربوی حرام است، واقعا انشاء میکنم شما مالک این ماشین بشوید در مقابل 100 میلیون، و واقعا بعد انشاء میکنیم که این ماشین را از شما بخرم به 150 میلیون یک ساله. اعتبار است دیگر. من قصد میکنم این اعتبار را ایجاد کنم برای رسیدن به پول حلال. چرا سوری بشود؟ حالا میفرمایید مرحوم شهید فرمود به سوری است. خب ما اشکال داریم، چرا به سوری باشد؟ شرط هم بکنن چرا به سوری باشد؟ الان به این طلا فروش ها بهشون یاد میدید، شما میگید که طلای کهنه که میارن اینجور نیست که بهش قبول کنید بعد معادلش طلای نو بدید. طبعا طلای نو کمتر میدن دیگه، مزد ساختش رو حساب میکنن، اون مالیات بر ارزش افزودش هم حساب میکنن. مثلا اگر یک اگر مثلا دو مثقال طلای کهنه بگیره، دو مثقال طلای نو نمیده، کمتر میده. میگید این حرامه، برازا یاد میدید، میگید که آیه طلا فروش بگو اون دو مثقال طلای کهنه رو خریدم به 2 میلیون. این 1 مثقال و مثلا نیم طلای ساخته نو را بهت فروختم به 2 میلیون، بعد تهاتر میشه. او هم قبول میکنه دیگه، تهاتر میشه. 2 میلیون شما به او بده کارید، او هم 2 میلیون به شما، تهاتر میشه. خب بگیم این سوریه؟ خب برای اینکه حلال بشه این کارو میکنیم، چرا سوری باشه؟ شرط هم بخونه. من این که طلای کهنه شما رو 2 میلیون برمیدارم، برای اینه که میخوام طلای نو به شما بفروشم به 2 میلیون، اونجا سود میکنم. میگم حالا عیب نداره، 2 میلیون طلای کهنه شما رو برمیدارم. اما اگر میومدید میگفتید میخوام طلا بفروشم پول میخوام، که معلوم نبود 2 میلیون بخرم از شما، وای 1000 تا ایراد میگرفتم به این طلا، کم میکردم از پول. این ولذا اصلا من که طلای کهنه از شما برمیدارم به 2 میلیون، من طلا فروش، برای این است که میخوام اون طلای نو خودم رو با سودهایی که در نظر گرفتم که 1 مثقال و نیمه، طلای کهنه شما 2 مثقاله، میخوام اون رو به شما بفروشم 2 میلیون، این کار رو میکنم. ولی که این سوری نمیشه که، چرا سوری بشه؟ چرا به یه ربوی بشود؟ آقا چرا به یه ربوی بشود؟ به یه ربوی این است که طلا به طلا بفروشید با زیاده در مثقال. حالا اون یه بحث دیگه ایه. بنده عرضم اینه که برای حلال شدن یک شی، خود این حلال شدن قصر رو جدی میکنه در معامله. چرا سوری بشه؟ حالا شما تداخل میکنه با اشکالاتتون. باشه. حالا لازم نیست توضیح بدید، تو ذهن شما میخواد باشه دیگه. خب اجازه بفرمایید، ما این روایات راجع مطلب دوم عرض میکنم، این روایاتی که داره انشاء با او انشاء لم یبه، حدودا ما جمع کردیم 7 تا روایت هست و چند تا روایت دیگه هم میخونیم. سریع من برخی از اینا رو بخونم. مثلا صحیح منصور ابن حازم میگه که شخصی میاد پیش آقایی میگه پول به من بده برم خرید کنم. بعد پول میگیره میره خرید میکنه، میاره تحویل صاحب پول میده. خب صاحب پول این کالا رو که گرفت، مجددن به این آقا میفروشه نسیه، یعنی این آقا واسطه شد برای اینکه کالا را بخرد. مثل همین بانک، الان شما میرید از بانک پول میگیرید ماشین میخرید، بعد بانک این ماشین را که خریدید به شما اقساطی میفروشه، برای بانک خریدی 100 میلیون، ولی بانک به شما اقساطی میفروشه در ضمن مثلا اقساط چند ساله 200 میلیون. امام در اینجا فرمودن که خب اگر شما بخواید این ماشینو نخرید میتونید نخرید، بعد از اینکه برای بانک خریدی ماشین رو به 100 میلیون، بگی آقای بانک خوشم نیومد از این ماشین، این ماشین مال خودت، خدا حافظ. الیس ان شاء اشترا و ان شاء ترک و ان شاء البایع، بایعو پس کنید بانک، ان شاء باعه و ان شاء لم یبه، قلت نه، قال لابس. خب این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت آیا میخواد بگه که شمایی که برای این بانک رفتید ماشین خریدید، چون بانک نمیتونه تعیین کنه چه ماشینی شما میخواهید، شما از بانک پول میگیرید میرید ماشین میخرید، انتخاب با شماست، ولی ماشین رو برای بانک میخرید نه برای خودتان، بعد بانک نسیه ماشین رو به شما میفروشه. یک احتمال در این روایت اینه که حضرت میخواد بفرمایید که بابا باید شما این ماشین رو برای بانک بخری نه برای خودت، کلاه نباشه در کار، کنایه بشه علیس انشاء اشترا و انشاء علم گشت و انشاء ترک، که شما که رفتی ماشین خریدی با پول بانک، اگر بعدن از بانک این ماشین را بخوایی نخری بتوانی نخری، و بانک هم اگر خواست نفروشد بتواند به شما نفروشد و انشاء البای باه و انشاء علم یبه. این شاید برای تأکید بر این نکته است که واقعا شما این ماشین رو برای بانک بخرید نه برای خودتان، چون اگر برای خودتان بخرید با پول بانک، خب 100 میلیون پول بانک از رفتید ماشین برای خودتان خریدید و دیگر چطور به بانک 150 میلیون میخواهید بدهید؟ این میشود ربا. باید این ماشین را به طور حقیقی و جدی و نسوری برای بانک بخرید. علامت این که برای بانک خریدید اینه که بعد از این که خریدید این ماشین را بخواید از بانک بخرید بخواید نخرید آزاد باشید، بانک بخواد بفروشه به شما نخواد بفروشه آزاد باشه. شاهد بر این احتمال که اگر این احتمال رو بگیم ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه که آقای سیستانی فرمود مربوط به همین بحث عدم اشتراط بیع دوم در ضمن بیع اول است. همین نه دقت کنید، الرجل یجی اونی یطلب المتا فاقاوله، ببخشید روایت صحیح منصور ابن حازم، الرجل یرید ان یتعین من الرجل اینه فیقول له الرجل انا ابصر بحاجتی منک فاتنی حتی اشتری. شما میرید به این آقا که بانگه، میگید من خودم میدونم نیاز به کدوم ماشین دارم، پول به من بده برم ماشین رو بخرم. بعد میایید این ماشین رو به بانک میگید این ماشین رو خریدم، بعد خب این ماشین رو از بانک نسیه میخرید. خب به بانک میده، به بانک میده، تمام شد، بعد دو مرتبه از بانک نسیه میخره دیگه. خب امام هم تأکید میکنن طبق این روایت بر همین مطلب که حتما برا بانک بخری ماشین رو. بیان عرفی اینه که الان ماشین برای بانک، اختیار ماشین و بانک داره، اختیار خرید ماشین هم شما دارید. بذارید حالا فرصت نیست، من قرینه بر این مطلب رو از روایات دیگه بخونم. در صحیح محمد ابن مسلم داره انما یشتریه منه بعد ما یملکه، میگه اشکال ندارد، چون بعد از این که این بانک مالک این ماشین شد، شما این ماشین رو از بانک می‌خرید. قبلا این ماشین رو از بانک نخریدید، بعد از، یعنی الیس انشاء اشترا و انشاء لم یشتره، کنار از این است که شراء این ماشین از بانک بعد از خریدن این ماشین برای بانک باشد. یا در روایات دیگر انما البیع بعد ما یشتری، انشاء الله در جلسه آینده این مطلبی که مهمه که عرض میکنیم که آیا انسان یک شرطی، یک قراردادی ببندد که بر اساس اون شرط و یا قرارداد مجبور بشه به یک بیع و شراء، آیا این باعث میشه این بیع و شراء ایراد پیدا کنه؟ باید انسان انگام بیع و شراء انشاء اشترا و انشاء لم یشتره، انشاء با و انشاء لم یبه باشه، که نتیجهش این میشه خیلی از قراردادها مشکل پیدا میکنه، چون انسان در گاهی به خاطر قراردادی که قبلا داره، شرطی که قبلا داره، ملزم است به انشاء بیع جدید. در همین مثال معاملات بانکی، ماشین رو باید بخری از بانک، نخری تخلفه. بانک میگه من بنگاه ماشینم که هر کی میاد یه ماشین میخره با پول منو میذاره اینجا و میره. اگر این بحث که یکی از شرایط بی اینه که در هنگام بی آزادی داشته باشید در بی و شرا، اگه این شرط از این روایت استفاده بشه مشکلاتی درست میشه. تو همین سفارش ساخت، شما سفارش میدید به یک کارخونه، میگید 10 تا یخچال بساز من ازت میخرم. خب موقعی که او ساخت ملزمی بخری، او هم ملزمه بفروشه. انشاء با و انشاء لم یبه نیست، انشاء اشترا و انشاء لم یشتره نیست. اون وقت این یک مشکلی تولید میکنه. تأمل بفرمایید ببینیم آیا مفاد این روایات همین هست که انسان باید مختار باشه هنگام بیع و شراء، یا نه این روایات کنایه از اینه که کسی که چیزی رو میفروشه باید مالک بشه بفروشه، کسی که میخواد یه چیزی رو بخره بعد از این که بایه مالک شد باید از او بخره، که یک مطلب عقلایی هست. انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو بیشتر باز میکنیم و بعد وارد بحث حیل ربا میشیم انشاءالله.